و یه ساخت و شکل ظاهری مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می‌کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 با ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که منار جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است. چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد منار جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 12:55 به وقت ایران و افغانستان. آغاز نشرات امروزی از رادیو دری مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات می فرستیم بر خاتم انبیا نگین سبز آفرینش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. همچنین عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و یاران صمیمی. امیدواریم هر جا هستید در پناه خداوند متعال سالم و تندرست باشید. امروز پنجشنبه 12 ماه حمل، بنده پری موسوی به عنوان گوینده و خانم مریم بزرگری به عنوان صدا بردار در خدمت شما هستیم در پخش نیمروزی که امیدواریم شما دوستان عزیز همراه ما باشید، برنامه ما را بشنوید و تا حدود ساعت 8 شب در کنار ما بمانید. در ابتدا خدمت شما دوستان عزیز اعلام کنیم که امروز 12 ماه حمل در ایران اسلامی برابر است با روز جمهوری اسلامی ایران که این روز گرامی می‌داریم و از شما دوستان عزیز هم می‌خواهیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با این شماره ها با ما در ارتباط بنین. شماره پیامگیر ما در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44 و همچنین شما دوستان عزیز میتونین از سایت رادیو دری به این آدرس دیدن کنید parsday.com/dari. شما دوستان با مراجعه به این سایت هم میتونین برنامه را به صورت زنده شنونده باشید با کیفیت خوب و هم میتونین به آرشیو برنامه‌ای که علاقمند هستین به دوباره شنیدن دسترسی پیدا کنید. همچنین شما دوستان عزیز میتونین برنامه های رادیو دقیقه از طریق فرکانس ها شنونده باشین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین خدمت شما دوستان عزیز عرض برسانیم که برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. اما قسم که خدمت شما دوستان عزیز گفتیم، امروز پنج شنبه 12 ماه حمل سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 18 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول آپریل 2021 میلادی است. از شما دوستان عزیز میخواییم که امروز هم مثل روزهای گذشته ما را همراهی کنید با برنامه های امروز من. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان. شنونده اولین بخش خبری از پخش نیمروزی باشید.
تأکید معاون سیاسی طالبان بر خروج نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده از افغانستان. بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ایران به مناسبت فرارسیدن سالروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: تداوم تحریم ها ضد ملت ایران اقدامی ضد انسانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. معاون سیاسی طالبان در دیدار با نماینده ویژه آمریکا تأکید کرد که خروج آمریکا در زمان تعیین شده گام اساسی برای حل مشکلات افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از دیدار ملا برادر معاون سیاسی این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان خبر داد. بر اساس توییت سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، ملا برادر در این دیدار بر عملی شدن توافقنامه دوحه با آمریکا تاکید کرده است. معاون سیاسی و رئیس دفتر طالبان در دیدار با خلیلزاد اظهار داشت که نیروهای خارجی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک کنند، زیرا این گام اساسی برای حل مشکلات این کشور است. ملا برادر همچنین با نماینده ویژه آمریکا درباره آزادی زندانیان طالبان و خروج سران این گروه از فهرست سیاه تبادل نظر کرد. بر اساس توافقنامه طالبان و آمریکا که در 10 اسفند سال 1398 به امضا رسید، همه نیروهای خارجی باید تا 11 اردیبهشت سال روان افغانستان را ترک کنند. طالبان اعلام کرد که یک بالگرد بلک هاوک را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در بیانیه اظهار داشت که یک بالگرد بلک هاوک نیروهای اردوی افغانستان را در ولسوالی واشیر ولایت هلمند هدف قرار داده است. طالبان گفته است که در این رویداد 4 نیروی اردو از جمله یک افسر اردو کشته و تعدادی از خدمه این بالگرد زخمی شدند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این بالگرد شب گذشته در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند نشست اضطراری کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان، در این نشست اضطراری به سرنشینان این بالگرد آسیبی نرسیده است. مقام‌های محلی ولایت تخار افغانستان از تیرباران یک متنفذ قومی در مرکز ولسوالی اشکمش این ولایت خبر دادند. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری صدای افغان، خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار با تایید این خبر گفت که این متنفذ قومی حاجی قیوم نام داشته و قبل از ظهر دیروز از سوی طالبان در بازار قریه قینر ولسوالی اشکمش تیرباران شده است. این در حالی است که بعد از ظهر دیروز در انفجار ماین جاسازی شده در موتر حامل رئیس شورای علمای تخار هم عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای تخار جان باخته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اثر انفجار صبح امروز در شهر هرات افغانستان یک نظامی کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد رفیق شیرزای سخنگوی مرکز بهداشت ولایت هرات گفت که بر اثر انفجار صبح امروز در منطقه کمرکلاغ شهر هرات یک نفر کشته شد و 2 نظامی زخمی شدند که نظامیان زخمی شدند و شفاخانه منتقل شدند. بر اساس این گزارش، در این انفجار ساختمان فرماندهی پلیس کاملا تخریب شده است. تاکنون مسئولین در این باره اظهار نظری نکردند. در یک ماه گذشته این سومین حمله انفجاری به مقر نیروهای امنیتی افغانستان در هرات می باشد. آغاز بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغانستانی از پاکستان به دلیل تشدید موج سوم کرونا به تعویق افتاد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، دولت پاکستان و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در بیانیه مشترک این موضوع را اعلام کردند. روند بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغانستانی قرار بود از اول ماه آوریل 2021 آغاز شود که به دلیل افزایش آمار کرونا تا اطلاع بعدی متوقف خواهد ماند و به محض بهبود شرایط از سر گرفته می شود. به گفته مقامات دولت پاکستان، تمدید کارت مهاجرت پناهجویان افغانستانی نیز تا از سرگیری پروسه بازگشت متوقف خواهد ماند. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز 12 فروردین با تأکید بر حفظ وحدت و مشارکت فعال در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت. در متن این بیانیه آمده است که بیگمان یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین روزهای تاریخ این مرز و بوم 12 فروردین سال 1358 روز جمهوری اسلامی است. روز جمهوری اسلامی روز تکامل انقلاب اسلامی بر رهبری امام امت، قیام مردم و پیروزی آنان در بهمن 57 و تجلیگاه مردم سالاری دینی در جهان معاصر است تا نشان دهد گفتمان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می تواند ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر سرگشته امروز و نور امید در دل محرومان و مستضعفان جهان باشد. این بیانیه می افزاید روز جمهوری اسلامی سرآغاز حیات واقعی انقلاب اسلامی و نخستین گام در راه استقرار حکومت متکی بر آرای واقعی مردم و روز بسمر نشستن خون شهیدان است که مقابل حکومت طاغوت پهلوی از جان خود گذشتند تا با مشارکت آحاد مردم حکومت عدل اسلامی در ایران استقرار یابد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد در سالروز این روز عظیم با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان والا مقام این نهضت مردمی، این یوم الله فرخنده را به تمام مردم سرفراز ایران تبریک و تهنیت عرض نموده، ضمن اعلام تجدید بیعت با رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بر حفظ وحدت، همدلی و مشارکت فعال در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای ناب انقلاب اسلامی، به ویژه در سالی که انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز پیش رو داریم تأکید می نماییم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند و افزود که دسترسی به دارو و واکسن از بدیهی‌ترین حقوقی است که همه کشورها از آن برخوردارند، اما ملت ایران از این حق طبیعی محروم است و سلب این حق یک ظلم بزرگ و اقدامی ضد انسانی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی ضد ملت ایران که از سوی دولت قبلی آمریکا آغاز و در دولت جدید نیز همچنان ادامه دارد گفت که برغم ادعاها مبنی بر عدم ممانعت از ارسال دارو و واکسن به ایران، بر اساس اطلاعات به دست آمده در مسیر تهیه و تامین واکسن خارجی مشکلات بسیار جدی وجود دارد و این اقدام ضد بشری جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است. روحانی همچنین به تلاش‌های انجام شده و موفقیت‌ها برای ساخت واکسن کرونا در داخل ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که امسال با تکمیل روند واکسیناسیون کرونا به طور کامل در کشور مهار شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد در سال گذشته وزارت بهداشت مجوزهای مورد نیاز برای واردات واکسن از خارج کشور را از دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد و قراردادهایی را با کوواکس و کشورهای تولید کننده منعقد کرد، ولی متاسفانه موانع ناشی از تحریم‌های ظالمانه موجب انجام نشدن تعهدات آنها شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت که تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران پا بر جا بوده و هر گونه تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها بررسی خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فارس نت پرایس که شامگاه چهارشنبه در کنفرانس خبری وزارت خارجه صحبت می‌کرد گفت که درباره توافق میان ایران و چین تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و آمریکا هر گونه تلاش برای گریز از تحریم‌ها را بررسی خواهد کرد، اما واشنگتن در منافع خود در دوسیه هسته‌ای با پکن همسوست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت که تحریم‌ها علیه ایران جز در مسیر دیپلماتیک لغو نخواهد شد. نت پرایس مدعی شد آمریکا آماده پیگیری بازگشت مشترک به پایبندی به برجام با ایران است. جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در تاریخ 20 جنوری با صراحت اعلام کرد که آمریکا طرفی بوده که از برجام خارج شده و نخست آمریکا باید با تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای بازگردد و پس از راستی آزمایی ایران نیز کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کرده و با پایبندی کامل به برجام باز خواهد گشت. تأکید معاون سیاسی طالبان بر خروج نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده از افغانستان. بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ایران به مناسبت فرارسیدن سالروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران اقدامی ضد انسانی است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. روز جمهوری اسلامی تجلی واقعی خاص و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. درباره روز جمهوری اسلامی صحبت‌های آقای حسین رحیمی آگاه مسائل سیاسی افغانستانی را جویا شدیم، لطفاً بشنوید.
که در ایران ایجاد شد با سایر انقلاب‌هایی که در دنیا رخ داد و شاهدش بودیم بسیار متفاوت بود. انقلاب اسلامی ایران شعارهایش با انقلابهای دیگر متفاوت بود، عمل کرد و کردش متفاوت بود. در رأس این انقلاب یک فقیه آگاه و روشن ضمیری قرار داشت که مردم را به سمت سوی هدایت می کرد که پیغمبر گرامی اسلام و ائمه اطهار خلاصه با این روی کرد و با این شعارها مردم رو هدایت کرد. ولذا ویژگی های فراوان و متفاوتی با سایر انقلاب های دنیا داشت. یکی از ویژگی هایش ویژگی های مردم سالاری بود. مردم سالاری دینی، نه مردم سالاری مطلق. مردم سالاری در چارچوب قانون اسلام و در چارچوب دین و در چارچوب فقه که به هر حال نظام جمهوری اسلامی در این زمینه موفق بوده و از نظر ما انتخابات فراوانی که بر اساس مردم سالاری بوده علی‌رغم دشمنی ها و علی‌رغم تلاش های رسانه ها و اونهایی که میخواستن با جمهوری اسلامی دشمنی بکنن و این نظام نوپایه رو خلاصه از پا در بیارن، علی‌رغم تمام اینها موفق بوده و تا امروز هم می‌بینیم که انتخاب‌های متعدد در ایران برگزار شده. یکی از ویژگی‌های مهم دیگر جمهوری اسلامی این بود که واقعاً اینا فریاد عدالت‌خواهی سر دادن، فریاد دفاع از مستضعفین رو سر دادن و لذا از تمام تشکل‌های انقلابی و کسانی که در برابر عوامل بیگانه و در برابر دشمنان اسلام و در برابر دشمنان قرآن در هر جای دنیا قد علم کردن، اینا حمایت کردن از مستضعفین، از پابرهنه ها. انقلاب مستضعفین بود، واقعا انقلاب پابرهنه ها بود. ولذا نهضت های آزادی بخشی در سراسر عالم با این شعار و با این رویکرد و با این ویژگی تشکیل شد که در برابر تمام طغیانگران دنیا این تشکل‌ها ایستادند و امروز ما لازم نیست نام ببرم، در سراسر دنیا ما شاهدی این ایستادگی در برابر غول‌های بزرگ قدرت‌های طاغوتی هستیم و این از برکت نظام جمهوری اسلامی بود، این از برکت نفس گرم امام بود و خلاصه چی بعد از امام هم خلاصه مقام معظم رهبری این رویه رو ادامه دادند و این ایستادگی رو ادامه دادند و تا امروز به حمدالله این نظام خلاص سر پای خودش هست و این بزرگترین ویژگی نظام بود، یعنی استکبار ستیزی و دفاع از مظلومین و دفاع از محرومین عالم. و این روش رو که ما میبینیم این روش انبیا بوده. انبیا وقتی که مبعوث شدن، وقتی که ظهور و بروز کردن، در مقابل انبیا همواره طاغوت‌ها، قدرت‌ها، سرمایه‌دارها ایستاده بودند و انبیا همیشه حامی پابرهنه‌ها بودند، حامی مستضعفین بودند و همواره مستضعفین هم اونا را حمایت کردند. به خاطر همین ویژگی‌های جمهوری اسلامی بود که در سراسر عالم مستضعفین و محرومین عالم آمدن از این نظام و از این حرکت و از این ایدولوژی و این آرمان حمایت کردند. اگرچه چه در داخل ایران و چه در خارج ایران بودن کسانی که تلاش کردند تا این نظام رو، اسمش رو خراب کنند و این شعارها رو وارونه جلوه بدن، تا حد حدودی اونها هم موافق بودن، اما به جای نرسیده حرکت های اونها. الانی که در سال روز رفراندوم جمهوری اسلامی قرار داریم که بالاخره در چنین روزی جمهوری اسلامی 98% رأی گرفت، هنوز که هنوز از دشمنان اسلام تلاش دارن که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با یک شیوه های خاصی خلاصه‌ای در اون عصر و زمان از مردم این رأی گرفتن و امروز مردم به جمهوری اسلامی نه میگن و چنین چیزی واقعا وجود نداره. در حقیقتا نه این که جمهوری اسلامی مخالف نداره، جمهوری اسلامی مخالف داره، اما اگر مخالفین رو در برابر موافقین بگذاریم بسیار اندک است و این چیز طبیعی هست. هیچ نظامی نیست که مخالفی نداشته باشد، بالاخره وجود داره این چنین چیزی. به هر حال به خاطر ویژگی های خاص فراوانی که در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و لذا نظام جمهوری اسلامی موفق هست و موفق بوده، اگر با همین روی کرد، با همین ویژگی ها انشاءالله به پیش برود، متصل خواهد شد به نظام جهانی، یعنی ظهور حضرت حجت، حکومت عدل الهی و استقرار اون حکومت در زمین انشاءالله به امید اون روز.
بسیار تشکر آقای رحیمی. سال 1400 در خردادش باز ما شاهد یک انتخابات دیگه در جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. با توجه به ادوار گذشته و حضور مردم ایران در پای صندوق‌های رأی، خصوصاً مطلبی که شما فرمودید درباره روز 12 فروردین سال 1358، پیش بینی شما چی هست از حضور مردم در انتخابات سال 1400 ایران؟
من معتقدم که مردم ایران مردمی بسیار فهیمی هست، مردمی آگاهی هست، علی رغم همه مشکلات و کاستی ها و گرفتاری هایی که واقعا بوده، علی رغم همه اینها من معتقدم مردم با شکوه حضور خواهند پیدا کرد. خدمت عرض بکنم که پای انتخابات، حالا این که خلاصه به چه کسی رأی خواهد داد و چه جناحی و چه گروهی روی کار خواهد آمد، این به نظرم زیاد مهم نیست. مهم این است که واقعا تا حالا مردم پای نظام جمهوری اسلامی بوده و در این انتخابات هم قطعا مردم به صحنه خواهند آمد و به نظام جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. یعنی وقت رأی میدن، چه به جناح راست چه به جناح چپ، باز رأی به نظام جمهوری اسلامی است، رأی به این شعارهاست، رأی به آرمانهای امام و اهداف امام هست و رأی به تمام توصیه های رهبر این نظام هستش که مردم همواره این رو لبیک گفته و به عقیده من باز هم مردم پای کار هستن، علی رغم مشکلات باز هم لبیک میگن و باز هم با شکوه پای صندوق رأی خواهد آمد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در اظهاراتی اعلام کرد که عدم پایبندی واشنگتن به ضرب الاجل تعیین شده برای خروج عساکر آمریکایی از حاک افغانستان یعنی اول ماه می تبعات نگران کننده در پی خواهد داشت. این دیپلمات روس افزود هنوز نمیدانیم این اقدام چه تبعاتی در پی خواهد داشت، اما شاهد واکنش های اولیه به بیانیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستیم که نقص توافق دوحه تلقی می شود و این هشداری جدی است. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ممکن است واشنگتن نتواند به دلایل فنی با مهلت اول ماه می در زمینه خروج نهایی نظامیان آمریکایی از افغانستان پایبند باشد. در تازه ترین موضوع آمریکا در این زمینه نیز وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن هنوز تصمیمی در مورد خروج نیروهایش از افغانستان اتخاذ نکرده است. پنتاگون تاکید کرد که در توافقنامه دوحه در مورد افغانستان از جمله درباره زمان اجرای تعهدات طالبان تجدید نظر می‌کند. این مطلب را با ابوالحسن یاسر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت و دفاع مطرح کردم، لطفاً بشنوید.
خدمت شما عرض بکنم که آمریکایی‌ها از ابتدا تا به حال در افغانستان بر اساس منافع ملیشان، بر اساس منافع سیاسیشان در افغانستان برای ظاهرن حمایت مردم افغانستان آمدن. هیچگاه یقیناً در استراتژی و در برنامه های آمریکایی ها در افغانستان چنین امر موضوعی وجود نداره که یعنی واقعا اینا از مردم افغانستان حمایت بکنن. در همیشه بر اساس منافع سیاسی خود عمل کردن، بر اساس منافع اقتصادی خود عمل کردن و این اساس هم همیشه سیاست هایی را که در مورد افغانستان دنبال کردن سیاست های مقطعی و فصلی بوده. اما عمق استراتژی آمریکایی‌ها در افغانستان ایجاد بحران و مدیریت بحران است که به خاطر از این که بتانن هم افغانستان و هم کشورهای منطقه را بتانن به اصطلاح از لحاظ سیاسی تحت کنترل خود داشته باشند و بتانن به اصطلاح نیروهای تروریست و نیروهایی که واقعا برای منطقه مضر است در خفا همه اینا به اصطلاح تربیت یافته بخش از نهادهای کشور آمریکا هست. بنابراین در مورد صلح هم اینا صادق نیستن. اگر با طالب هم توافق کردن، در توافق خودمون با طالب صادق نیستن، با دولت هم صادق نیستن. اینا همون پروسه و برنامه های خود دارن تاکید میکنن که همون خلق بحران و مدیریت بحران است.
جناب یاسر، تاثیر این بدعهدی حالا آمریکایی ها در زمینه خروج از افغانستان بر گفتگوهای صلح چی هست؟ چون میدانیم که قرار هست در آینده نشستی در استانبول برگزار بشه و گفته شده که این نشست مورد حمایت ایالات متحده آمریکا هست.
آمریکایی‌ها در یک چالش دقیق و عمیق در افغانستان به اصطلاح روبرو است. اینا می‌خواهند که در همین مذاکرات ترکیه به یک نحو خود را به اصطلاح پای خود از قضایای افغانستان بیرون بکشند. اما هیچگاه به طور کامل از افغانستان اینا خارج نخواهند شد. به خاطر از اینکه اینا هم در درون آمریکا در مقابل افکار عامی مردم آمریکا قرار دارن، بودنشان و جنگیدن نیروهایشان در داخل افغانستان و ضمناً به هر حال نیروهایشان هم از لحاظ روحی، از لحاظ مورال خسته شدن که در افغانستان دیگه بیشتر از این بمانن. به این اساس میخواین در جلسه استانبول قضیه افغانستان به یک شکل به فکر خودشان که حل بکنن. اما ما یقین دارم که بر فرض اگر در ترکیه هم این توافقات صلح بین کشورهای بیرونی امضا شود و تفاهم صورت بگیره، به هیچ وجه این پایان جنگ در افغانستان نیست. این برنامه به صلاح ابزاری و موقتی آمریکایی‌ها هست که از نیروهای کشورهای اروپایی و بعضی کشورها استفاده سو میکنن و میخواین به یک شکل بالاخره این قضیه را حل بکنن، که در حالی که این حل واقعی نخواهد.
جناب یاسر، اخیراً یک نامه تهدیدآمیزی را وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خطاب به آقای اشرف غنی صادر کرد و فرستاد که خب بحث دولت انتقالی مطرح شد و واکنش‌هایی در داخل افغانستان داشت. اگر خروجی نشست استانبول هم این مسئله باشه، به نظر شما بازخوردش چی هست و برخورد آقای اشرف غنی با این قضیه چی خواهد؟
آقای اشرف غنی در را بیشتر وجود نداره برش، یا این که به صلاح تن در بته به فشارهای آمریکا برای آمدنی یک حکومت موقت و یا این که در مقابل این طرح قرار بگیره. اما برداشت من این است که برای اشرف غنی و تیم طرفدارای اشرف غنی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود که یک حکومت در حکومت موقت نفی اشرف غنی و تیم اشرف غنی است. در حکومت موقت در مجموع نه تنها آقای اشرف غنی بلکه ملت و مردم افغانستان ضربه بسیار بد را خواهند خورد که شاید جبرانش بسیار سخت باشه. و خروجی قضیه حاکمیت طالبا و حاکمیت تروریستا در سرزمین افغانستان است و به هیچ وجه واسطه نمیتونه که جلوش بگیره. هم پاکستانیا با یک روش بسیار دقیق محاسبه شده پیش میره و بالاخره با آمریکایی‌ها یک سلسله توافقات را انجام داده و طالبا همچون اصرار بر همون توافقات آمریکایی‌ها و طالبا که میکنه، دلیلش این است که یک بخش از توافقات علنی شد، اما یک بخش از توافقات که فیما بین طالبا و پاکستانی‌ها و آمریکایی‌ها هست، او برای بعد از حکومت که طالبا و اصطلاح بیان استقرار پیدا بکنن، یقیناً در او قسمت ها نفع آمریکایی‌ها را مد نظر گرفتن. به هر حال اما ضررش مردم افغانستان متقبل خواهند شد و این خدا نکنه که چنین امر اتفاق بیفته.
به عنوان سوال پایانی جناب استاد یاسر، چند وقت پیش آقای عبدالله اعلام کرد که حاضر به تقسیم قدرت با طالبان هستیم. آیا یک همصدایی در دولت افغانستان و شورای عالی صلح در این زمینه وجود داره یا این هم به نوعی برمیگرده به رقابت هایی که هنوز هم ادامه داره بین آقای اشرف غنی و عبدالله؟
خوشبختانه در این امر ما یک توافق واحد را بین وسیله یک تفاهم یا یک دید واحد در بین آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله میبینم. در مجموع دولت چی حالا از مجرای دکتر عبدالله چی از مجرای آقای دکتر غنی یا از هر نماینده دولت، و این گپ واقعی است. دولت میخواهد که یک حکومت مشارکتی را با طالبا بسازند. در این جای شک نیست، با طالبا میخواهند حق بدن، منتها به شرط که این قانون اساسی افغانستان طالبا بپذیرند. یعنی در صحبت هایی که دکتر عبدالله کرده دقیقا اون نظر تنها خودش نیست، نظر کل دولت است و نظر آقای غنی امنی است.
بله، گفتگوی ما بود با ابوالحسن یاسر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت و دفاع، درباره هشدار روسیه درباره تعلل آمریکا در زمینه خروج نظامیانش از افغانستان. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با بنده همراه باشید، اما این بار در گزارش ویژه. و اما انتقادها به افزایش نفوذ اطلاعاتی و سیاسی امارات در عراق عنوان گزارش ویژه امروز است. در روزهای اخیر بار دیگر موضوع نفوذ امارات در عراق به طور جدی مطرح شد. شخصیت‌ها و رسانه‌های عراقی خبر دادند که امارات نفوذ اطلاعاتی و سیاسی خود در عراق را افزایش داده است. امارات از کشورهای کوچک اما جاه طلب در منطقه غرب آسیا است که سعی دارد نفوذ منطقوی خود را تقویت کند. امارات به لحاظ هویتی بازیگری غربگرا است که مجری سیاست قدرت‌های غربی محسوب می‌شود. امارات سپتامبر 2020 نیز توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کرده و رفت و آمد صهیونیست‌ها به امارات نیز افزایش یافته است. عراق مانند کشورهای عربی دیگر از سیاست‌های مخرب امارات در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا در امان نمانده است. امارات متحده عربی کشوری است که قبل از سال 1971 میلادی وجود خارجی نداشته است. کلمه امارات به معنی شیخ نشین بوده و عنوان امارات متحده عربی نیز به معنی شیخ نشین‌های متحده عربی می باشد. امارات در 2 دسامبر سال 1971 میلادی به عنوان یک کشور در نقشه جغرافیا ظاهر شد. این کشور به همراه همپیمانانش به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا تمام تلاش خود را برای ایجاد فتنه و آشوب در منطقه به ویژه عراق به کار می گیرند و نقشه مخرب این کشور در شرق میانه بر کسی پوشیده نیست. طبق گزارش ها امارات برای شکستن موقعیت راهبردی عراق در دهانه خلیج فارس و نگرانی هایی که از موقعیت جغرافیایی این کشور در طرح راهبردی راه ابریشم چین دارد، به شدت برای تجزیه عراق و تضعیف این کشور تلاش می کند. کاملا واضح است که امارات در راستای سیاست‌های صهیونیستی و آمریکا و چه بسا بریتانیا عمل می‌کند. نقش خرابکارانه امارات علیه عراق برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور و نقش تنش آفرینی در روند سیاسی آن و دامن زدن به فتنه برای ایجاد جنگ داخلی در این کشور ادامه دارد. اما این دخالت‌ها در زمینه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. تظاهرات‌های مردمی عراق در اعتراض به نقصان در خدمات رسانی، بیکاری و فساد در سال گذشته آغاز شد و این امر به بهترین پوشش برای برخی طرف‌های خارجی برای تحقق اهدافشان در روند سیاسی این کشور تبدیل شد. پایگاه خبری عربی 21 در گزارشی با افشای نقش امارات در تظاهرات مردمی عراق اعلام کرد که با آغاز اعتراضات در عراق، ابوظبی تلاش کرد کودتای نظامی که برای آن برنامه ریزی کرده بود را اجرایی کند. همچنین یک شبکه اطلاعاتی اماراتی در عراق در راستای تاثیرگذاری بر اعتراضات و ایجاد آشوبها اقداماتی را انجام داد. دولت امارات با تأمین مالی تظاهرات‌های مردمی در عراق تلاش کرد تا به این درگیری‌ها دامن بزند. همچنین با بررسی دقیق اعتراضات مردمی عراق می‌توان به فعالیت رسانه‌های وابسته به امارات پی برد، تا جایی که این رسانه‌ها اقدام به شایعه پراکنی می‌کردند. برای مثال این رسانه‌ها برخلاف خواسته‌هایی که معترضان عراقی در سرک‌های بغداد داشتند، خواسته‌های دیگری هم با معترضان نسبت می‌دادند که مهمترین آنها تشکیل شورای نظامی برای اداره کشور طی مرحله انتقالی، جدایی دین از سیاست و دور کردن رجال دینی از روند سیاسی کشور بود. تمامی این رسانه‌ها توسط امارات حمایت مالی می‌شدند. روشن است که سیاست‌های امارات در حمایت از تروریست در عراق این کشور را با تهدید گروه تروریستی داعش روبرو کرد. امارات در مسلح کردن نیروهای تروریستی داعش نقش بسزایی داشته است. در همین راستا محمد طباطبایی معاون دبیرکل جنبش اصائب اهل الحق عراق اعلام کرد که آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات همانهایی هستند که از باندهای تروریستی داعش حمایت و آنها را به عراق آوردند. روزنامه قطری الرایه نیز اعلام کرد که در حالی که امارات با ادعای بازسازی مسجد النوری و مناره الهدبا در شهر موصل تنها چند میلیون دلار پرداخت کرده، اما همچنان به حمایت از گروه‌های تروریستی فعال در عراق و ویژه گروه داعش با میلیون‌ها دلار و انواع سلاح‌ها و مهمات ادامه می‌دهد. عراق اما بازیگری با هویت سیاسی متعارض است و هویت سیاسی یک پارچه ندارد. برخی گروه‌های عراقی که از قضا پرنفوذ و قدرتمند نیز هستند، مخالف حضور و نفوذ خارجی در این کشور محسوب می‌شوند. اما دولت بغداد به خصوص دولت کنونی و همچنین شمار دیگری از گروه‌های سیاسی این کشور از حضور قدرت‌های خارجی در این کشور حمایت می‌کنند و توسعه اقتصادی و امنیتی عراق را وابسته به حمایت قدرت‌های بیرونی می‌دانند. مصطفی الکاظمی که می 2020 به عنوان صدر اعظم عراق معرفی شد، بر ناسیونالیسم عراقی و همچنین هویت عربی این کشور تاکید دارد و توسعه رابط با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و امارات را پیگیری می‌کند. برداشت دولت الکاظمی این است که از طریق سرمایه گذاری کشورهای نظیر امارات یا عربستان می توانند از مشکلات اقتصادی حاکم بر عراق بکاهند. با این حال شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد امارات نفوذ اطلاعاتی و سیاسی در عراق را پیگیری می کند. امارات در انتخابات می 2018 عراق هزینه زیادی برای پیروزی جریانهای عمدتاً حامی غرب و همسو با محور سازش عربی انجام داد. در این مسیر حتی شخصیت‌های نظیر سلیم الجبوری رئیس پیشین پارلمان عراق نیز از نقش امارات در انتخابات عراق شکایت کردند. سلیم الجبوری در مصاحبه‌ای در می 2019 نقش امارات را در بازی کردن با نتایج انتخابات و به حاشیه راندن وی که حتی یک چوکی هم در انتخابات پارلمانی 2018 به دست نیاورده بود افشا کرد. علاوه بر این امارات در جریان تظاهرات اکتبر 2019 نیز برای سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی که نزدیک به محور مقاومت بود تلاش زیادی انجام داد. پایگاه خبری عربی 21 در گزارشی با افشای نقش امارات در تظاهرات مردمی اکتبر 2019 عراق نوشت که با آغاز اعتراضات در عراق، ابوظبی تلاش کرد کودتای نظامی که برای آن برنامه ریزی کرده بود را اجرایی کند. همچنین یک شبکه اطلاعاتی اماراتی در عراق در راستای تاثیرگذاری بر این اعتراضها و ایجاد آشوبها اقداماتی را انجام داد. دولت امارات با تأمین مالی تظاهرات مردمی در عراق تلاش کرد تا به این درگیری‌ها دامن بزند. علاوه بر تأمین مالی تظاهرات، رسانه‌های اماراتی نیز در شدت گرفتن درگیری‌ها و تظاهرات نقش آفرینی کردند. اکنون نیز بار دیگر شخصیت‌ها و جریان‌های عراقی از اقدامات امارات برای نفوذ در عراق و ضربه زدن به گروه‌های مقاومت خبر دادند. تحنون بن زاید، برادر خلیفه بن زاید، حاکم فعلی امارات و مشاور امنیت ملی این کشور، از جمله افرادی است که نفوذ زیادی در عراق دارد و در جهت ضربه زدن به گروه‌های مقاومت عمل می‌کند. آلیه نصیف، نماینده پارلمان از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، 14 مارچ 2021 در این خصوص گفت که یکی از مشاوران الکاظمی یکی از ایادی تحنون بن زاید در عراق است. امارات عراق را غارت و تاراج می کند و در این میان کسانی هستند که نزد تحنون می روند و از او دستور می گیرند و اینکه شخصیت های پارلمانی و اعضای دولت برای منصب و مقام نزد وی رفته و با انتصاب در آن پست و مقام باز می گردند. شیخ قیس الخزعلی، دبیر کل گروه اصائب اهل الحق عراق، هم 14 مارچ 2021 تایه توییتی از اداره دستگاه اطلاعات عراق توسط یک تیم امنیتی اماراتی خبر داد و نوشت که این تیم امنیتی اماراتی با نفوذ در سازمان اطلاعات عراق در تغییر محل خدمت 300 افسر وابسته به این سازمان که 285 نفر از آنها شیعی بودند نقش داشته است و این اقدام به دستور تحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی در امارات، انجام گرفته است. نقطه پایانی این که تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی عراق که قرار است نوامبر آینده برگزار شود یکی از اهدافی است که امارات با حمایت قدرت‌های غربی پیگیری می‌کند. انتخاباتی که اهمیت زیادی برای جریان‌های داخلی، قدرت‌های منطقوی و همچنین قدرت‌های فرامنطقوی دارد. در این لحظه به پایان گزارش ویژه رسیدیم. روز خوبی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
مجدداً عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت دوستان عزیزی که تازه با جمع ما پیوستن در پخش نیمروزی رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز تا حدود ساعت 8 در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما هم ما را همراهی بفرمایید، برنامه امروز را بشنوید و انشالله که مورد توجه و پسندتان قرار بگیره. تا دقیق دیگر شنونده برنامه گلچین موسیقی خواهید بود. بعد از او برنامه جهان در سالی که گذشت تقدیمتان میشه در ساعت 2:15 با وقت ایران و افغانستان. در ساعت 2:35 برنامه حسن همجواری را خواهید شنید. دوستان عزیز، که این برنامه تکرار هست. در ساعت 2:50 شنونده برنامه داستان تمثیلی خواهید بود. تکرار برنامه انعکاس را هم در ساعت 3:05 میتونید بشنوید. بعد از او برنامه افغانستان در آینه سال تقدیمتان میشه در ساعت 3:40. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان همراه خواهیم بود باز هم با همکارانم در بخش خبر و بعد شنونده برنامه روز سرنوشت خواهید بود در ساعت 4:10 با وقت ایران و افغانستان که این برنامه تکرار است. تکرار برنامه صدای پای بهاره. شما دوستان عزیز امروز در ساعت 4:40 میتونید شنونده باشید و بعد در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان همراه میشیم با همکارانم در بخش دیگر خبر. شما دوستان عزیز برنامه غزل بهار در ساعت 6:45 میتونین شنونده باشید. تکرار یک سال با ولایت را هم در ساعت 6:55 میتونید بشنوید. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 تقدیمتان میشه. باز هم در آخرین بخش خبری با همکارانم همراه خواهیم بود در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. امیدواریم دوستان عزیز که امروز هم فرصت کنید و برنامه‌ای را که تقدیم حضورتان میشه بشنوید و لذت ببرید. از شما دوستان عزیز میخواییم که در این روزهای زیبای بهار مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشید. در این لحظه از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه گلچین موسیقی باشید.
گلچین موسیقی
به نام تو ای همه مهر، با یاد تو ای همه عشق و با توکل به تو. دوستان و همراهان عزیز برنامه گلچین موسیقی سلام بر شما. گلچین موسیقی برنامه است برای شما، برنامه شاد که آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز را پخش می‌کنم. بعضی شیشتن در محل کار یا در خانه در کنار اعضای خانواده یا در موتر هستن، میگن که مثلا ما آهنگ درخواستی داریم، چه قسمی باید با شما بگیم که آهنگ درخواستی ما رو پخش بکنین؟ امیالی براتون میگم. اگر در افغانستان عزیز هستید و شنونده این برنامه میتونید از طریق شماره 0794-71-71-44 آهنگ درخواستی خودتان را برای ما اعلام بکنید و پیامک بزنید. و اگر در ایران هستید از طریق شماره پیامک 3826 میتونید آهنگ درخواستی خودتان را اعلام بکنید. خلاصه هر جایی که هستید میتونید شنونده گلچین موسیقی باشید، میتونید همراه گلچین موسیقی باشید، آهنگ درخواستی خودتان را اعلام بکنید تا ما در نوبت شما را بانیم و سر فرصت آهنگ درخواستی شما را پخش بکنیم، مثل دوست عزیز ما محمد اکرم جان از شهر کابل که پیامک زدن و آهنگ خواستن با آواز محسن ابراهیم زاده و ما هم آهنگی خواننده را آماده کردیم به نام وابستگی که تقدیمشان میکنیم.
چی داری تو چشات، چی داری توی نگات، دلم داره میره برات، چشات که باز و بس میشه، دلم میمیره زنده میشه، چرا چشم دو دقیقه نباشی همیشه، همه چیمون وسطه، که میگه واقع غلطه، بیار بره داشه و دل بره نزد آخ که چه لوبته، دوستون که بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم دوستون که بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم دل من رو دلت بجوری غفه درگیره وقتی زور که میزنی من دلم واسه تو میره همه چیمون وسطه اون که میگه واقع غلطه بیار بره داشه و دل بره نزد آخ که چه لوبته دوستون که بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم دوستون که بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم دوستون که بیدارم دل دست کی دارم خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم.
آنچه شنیدید آهنگ وابستگی بود که کار تنظیم و میکسی آهنگ آقای معین راهبر انجام داده بودند و شاعر این اثر هم خود محسن ابراهیم زاده بود، خواننده‌ای که بسیار پرطرفدار است. شاعر میگه لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند که خنده گل زیباست.